اصلا کمکت. نجات هم داد
یعنی الان یه عمر در حوزه استندآپ مدیون من هستی.
آره خدا
احساسم
با انرژی باش و خیلی پرقدرت برو جلو، چون یه ذره آدم با نظرات خانم ایرانیان در رابطه با خانم نعیم‌زاده آدم شک میکنه، شاید زیر میزی چیزی.
ما هواتو داریم،
ما هواتو داریم.
تربیت فرزند خیلی چیز مهمیه، اما تربیت ما دهه شصتیا با بقیه دهه‌ها یکم متفاوته، چون ما از چند جناح تربیت می‌شدیم. اولیش تربیت محلیه، یعنی ما کلاً تربیتمون دست کسبه محل بود، چون وقتی بابا می‌رفتن بیرون برای معرفی میگفت مثلا این عمو قصابه، این عمو خیاطه، این عمو بقاله، این عمو نونواه، این عمو خیاطه، این خاله بلقیسه که ما باهاش کاری نداریم. و من کلن احساس سوباسا وزارا بودن میکردم. بعد من دیگه تو کوچه خیابون اصلا امنیت نداشتم، چون مثلا اگه تو محل یه خانم موجه میدیدم و میخواستم باش در مورد امر خیر صحبت کنم، یهو یه نفر از پشت شاتالاپ میزد پس کله من. میگفتم کی بود؟ میگفت من عموی تو هستم. گفتم از برزیل که نیومدی؟ گفت نه من سر کوچه‌تون خیاطی دارم. خلاصه این یه مدلش. یه تربیت دیگه این بود که ما حتی تو مهمونیامونم یه تربیت جداگانه داشتیم. حالا این چه جوری بود؟ یعنی تو این مهمونی‌ها یه نقطه عطفی داشت که وقتی که یه موز میومد وسط، انگار که یه توریست به جمعمون اضافه شده. ظرف میوه‌ام که هر لحظه به من نزدیک‌تر می‌شد، یه سنگینی نگاه عجیبی از سمت پدر مادرم رو من بود که از سنگینی فشار قبر بیشتر بود. با چشگره میگفتن دست نمیزنی یا. حالا اینا به کنار، بعد اون تازه فشار نفس لوامه روی خودم بود که میگفت اگر موز میخوای صدا در نیادا، لبات رو لبات فشار بده، فقط بگو و من نمیدونم چرا هر کی به موز دست نمیزد با کلاستر بود، که آخرش هم موزه رو میخوردیم هم کتکر. یه نوع تربیت هم داشتیم که تربیت تو مدرسه بود. معلمای ما زمان ما بیشتر شعبده باز بودن تا معلم، یعنی شعبده بازیشون بیشتر به چشم ما میومد. مثلا هر بار که نمیتونستیم درس جواب بدیم، یهو از جیبشون یه شلنگ در می آوردن به ارتفاع 2 متر. حالا قد خودش 1.60 بود، یعنی برای زدن ما یعنی برای زدن ما نهایت انرژیشون رو میذاشتن. کلاس درس هم بیشتر شبیه کلاس شاولین بود. اون موقع ما که همه کچر، معلمان که همه بزن، یعنی ما باید استقامت بدنی بهتری میداشتیم تا درس بهتر. بعضی وقتا میشد که تو حیات مدرسه داشتم همینجوری بچه ها رو اذیت میکردم که یهو یه نفر از پشت شاتالاپ میزد پس کلم. تا میگفتم کی بود؟ میگم من عموی تو هستم. دیدم ناظممونه. اما خب بعد از ظهر نیمه وقت سر کوچه تو بقالی کار میکرد. یه نوع تربیت هم داشتیم که این تربیت در خانه بود، اما تربیت در خانه خودش به چند دسته تقسیم میشه. یه دونش این بود، یه دوره همه بچه ها رو کلاس ورزشی میفرستادن که فقط تایم بعد از شام مهمونی ها رو پر کنن. ببخشید من ایزه اپو
خواهیش میکنم. بله بله،
محمد رضا ولوجردی با یک حلقوم خشک شده ادامه میده، بفرمایید.
مرسی. یه دوره ای هم بود که همه بچه ها رو کلاس ورزشی میفرستادن که فقط تایم بعد از شام مهمونی ها رو پر کنن. هر وقت که مهمون میومد خونمون، شامو که میخوردیم، بابام میگفت پسر قربان تو من برم پاشو دوتا گلم لق بزنم همو ببینه. ما رو هم که جو میگرفت فکر میکردیم قهرمان المپیکیم، 10 تا لق میزدیم. تا بلند میشدیم یهو یه نفر شاتالاپ میزد پس کلهمون. گفتم چرا زدیم؟ گفت آفرین. بعد میگم من عموی تو هستم. گفتم خب چرا زدی؟ گفت برای اینکه طبقه پایینی ها خواب بودن. یه تربیت دیگه داشتیم، اون تربیت بیرون خونه ای بود. این تربیت برای وقتی بود که بیرون از خونه میخوردیم زمین و لباسمون پاره میشد، یعنی اصلا نگران زمین خوردن و آسیب هاش و خونریزی هاش و اینا نبودیم، فقط به این فکر میکردیم که بعدش بابامون با کمر من برای حرفه ای تر شدن دوره های چگونه یک شباشگیره موفق شویم رو زیر نظر اساتید بزرگ محل گذرونده بودم و انقدر حرفه‌ای بودم که وقتی عروسی میرفتم همه میگفتن اوه اوه محمد چنگک اومد، چون همیشه تو عروسی ها مثل یه سفره رو زمین پهن میشدم، با چنگک هم نمیذاشتم پول به زمین برسه. البته الان دیگه مثل قدیما دستام کار نمیکنه، چون آخرین بار که داشتم این کارو میکردم یهو یک پشت زد پس کردم، گفتم چرا میزنی؟ گفت من عموی تو هستم. گفتم خب چه ربطی داره؟ گفت مگه تو تربیت تحصیلی رو نمیگفتی؟ پس چرا الان اومدی تو عروسی؟ خلاصه که قدر عموهاتون رو بدونید، ربطی هم نداشت ولی بعد اون همه ضربه دیگه چیزی به ذهنم مرسی.
خب برپاخند ماما رضا ولوجردی شنیدیم، برپاخندش انصافا بدم نبود، اما یه نفر فکر کنم تو حضور استخدام کرده بود که زیادی بیش از حد میخندید. حالا نمیدونم بعد ازش بپرسم نظر داورها رو بشنویم.
بفرمایید. تو عرض بکنم که نسبت به اجرای مرحله اولت به نظر من خیلی بهتر بود، تسلطت بیشتر مرسی. بود ولی یه نکته ای هست، کلا کسایی که میخوان وارد حوزه استنداپ بشن و دیگران رو بخندونن، کلن در وهله اول ببین تو خودت باید این باور رو داشته باشی که تو میتونی بقیه رو بخندونی. من احساس میکنم در این مورد یه ذره باید بیشتر خودت کار کنی و به این باور برسی که واقعا آدم با مزه‌ای هستی و میتونی دیگران رو بخندونی. این یکی از اون پایه هاست. یعنی اگه بگیم دو تا مثلا پایه اصلی داره برای شروع که این که اون خواستن خودته و دو این که باور خودته. و این فکر میکنم که با اجراهای بیشتر نه حتی توی جمع‌های مختلف اگه سعی بکنی این کار انجام بدی در تو نهادینه میشه که تو یه آدم با مزه‌ای هستی و میتونی بقیه رو بخندونی. پس اعتماد به نفسه ذره باید در تو بیشتر بشه. یه ذره هم توی متنت احساس میکنم اگر تسلط بیشتری میداشتی خیلی بهتر بود، چون بعضی جاها لحنت میدونی یا همش باید محاوره باشه یا همش باید کتابت باشه. اینی که یه جاهایی یه دفعه کتابت بگی تو ذوق شنونده میزنه و میگه که خب همه رو داره مثلا از رو میخونه. اگه بتونی همش رو، حتی همه رو از رو داری میخونی ولی همه رو یک دست محاوره بگی که مال خودت باشه، فکر می‌کنم خیلی اجرات تر و تمیزتر و عمیق‌تر میشه.
نفر بعدی ماما رضا ولوجردی، اصلا ناراحت نشو، محبوبم عموی تو هستش.
آقای ولوجردی عزیز خیلی متشکر که با کیفیت بهتری ظاهر شدید این بار، گرچه که یادم نمیاد دفعه پیش راجبه چیه سندو بیارم. موضوع تو چی بود واقعا؟
موضوعم در مورد تکنولوژی با پدر و مادر بود.
آها یادم فهمیدم. ببین در مورد نحوه اجراتون، ببین شما هنوز یه قلمبه پتانسیل طنز درون داری که رهاش نکردی. خب نیاز به یک بیگ بنگی داری که اینو رها کنی. حالا اون انقبازه نمیدونم به خاطر مثلا اینکه تاله زد اجرا نکردی خجالت هست، یه ذره راحت نیستی. خب من فهم کنم که اگر یه جاهایی از متنت خب اغراق بیشتری توی لحن و بیانت میکردی خیلی خوشمزه تر میشد اون چیزی که داشتی برای ما میگفتی، چون یه جاهایی خب پر از طنز بود، پر از موقعیت بود، چون حالت روایت میگفتی و ما نمایشی شلوغ هیجانیشو نمیشنیدیم، خیلی ساده از کنارش میگذشتیم. اگر شما اکت بیشتری توی لحنت داشتی شاید من بیشتر مثلا میخندیدم، ولی به نظرم خیلی با مزه و مسلط
از ایرانیان تشویقشون کنید.
دارم من میبرم ولی آقای ولوجردی
آقای ولوجردی
این صدای احمد رضا موسوی است که
احمد عمو موسوی بفرمایید.
من عموی تو هستم. لذت بردم از اون
خیلی بامزه بود.
حال کردم.
چون برای خودشون هم اتفاق افتاده بوده.
بله. و اینکه
من یه موسوکیفم دارم اتفاقا.
حالا من چون تا موزه رو گفتی من یاد این افتادم اون موقع ها دندونا خیلی چپرچلاق بود، مثل الان همه کامپوزیت و این چیزا نبود.
بله کامپوزیت لمینه.
یک نفر موز داره اینجا.
شهادت این که دست من موز دست میزنین.
از کیفشون یک عدد موز.
پتاسیم هم باید بالا
بود. و اینکه یادمه که اون موقع دندونای ذره خراب بود، بعد این موزه رو که می‌خورین اینجوری علای دندونامو
بله میذارید
چه دندونامو صاف میشه. اجراد از سری قبلی که خیلی با نمک‌تر بود. یعنی میتونم به جرئت بگم که فقط تنها مشکلی که الان هستش توی تمام بچه‌ها و احتمال اینو میدم که بقیه هم همینجوری باشن، شاید متن فقط دیگه هست.
بله.
یعنی اگر متن خوشمزه بشه بچه‌ها دیگه دستشون اومد آقا چیه موضوع، چیکار باید بکنیم. اصلا استنداپ یعنی مشکلات جامعه به نمایش گذاشتن و کلامش، همه اینا رو فهمیدیم. مطمئنن اگر بچه‌ها اگر از این مرحله هم هر کدوم دیگه حذف بشن دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی یکی از استنداپ کمدین‌های خوبه
و اون رهاسازیه منتها خیلی دیگه خودتون رو رها
من اصلا خیلی ببخشید من اصلا حرف اون نزدم.
خانم ایرانیان جای هر دوی ما هست.
بله به افتخار خانم ایرانیان.
بفرمایید.
آره برو مامارزه بلاجردی، برو سر جد بشین، حواست به غلام پتانسیل خنده درنت هم باشه که خانم ایرانیان بهش اشاره کرد.
خب آقای ولاجردی اجرا چطور بود؟ میبینم که داورا خیلی خوششون اومد از اجرات.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. خودم خیلی راضیم و واقعا تمام نقداشون درسته، واقعا درسته و کاملا هم منطقی گفتن.
به مرحله بعد راه پیدا میکنیم؟
فکر میکنم که اگه خدا بخواد آره.
انشاءالله بریم بشنویم ببینیم چه امتیازی گرفتیم.
مرسی.
بعضی ها استعداد ورزشی دارن،
بعضی ها استعداد تحصیلی دارن،
بعضی ها استعداد کسب و کار.
اما چیزی که مسلمه هر کسی برای بروز استعدادش به یه بستر نیاز داره.
اگه فکر میکنید در خندوندن استعداد دارید، خنده‌ساز رادیو سبا اون بستریه که برای شکوفایی استعدادتون بهش نیاز دارید.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
اما این از گروه ریزخند سبا که براتون برپاخندشون رو انجام دادن، اما داورا الان نشستن و دارن تصمیم میگیرن که چه امتیازی رو بدن به نفراتی که در این گروه بودن. تا زمانی که تصمیم میگیرن با شما هستیم در خنده ساز رادیو سبا.
آقای عرفان صادقی،
بله من بهشون
من تقریبا امتیاز تکمیل بهشون دادم، مثبت 21 امتیاز.
مثبت یعنی 21 دیگه؟
بله بله بله
21. شما چند آقای؟
من 15 امتیاز.
15؟
چرا؟
بله
منم 19.
19 امتیاز. چند میشه؟
19 و 15 و 21.
بله بچه های ماشین حساب اگر
سریع اینو... نگاه مثبت اومدن
واقعا من توی ذهنم میتونم به راحتی اینو حساب کنم که میشه 55 امتیاز.
بعد من از شرکت کننده عزیز خواهش میکنم که جعبه شیرینی رو حداقل برای ما نگه داره.
بله اینجا یکی از دوستان شیرینی آورده به مناسبت اینکه مرحله قبل خانومه... فکر کنم به خوبی و موفقیت پشت سر گذاشته. پس 55 امتیاز. خانم نهنگزاده رو چطور امتیاز دادین شما؟ خانم نهنگزاده 55 امتیاز.
55 امتیاز.
بله بله
نهنگزاده
که بفرمایید. خانم نهنگزاده مثبت 18 امتیاز.
بابا چی کار داری
میکنی؟ مثبت یعنی چی؟ مگه منفی هم داری؟
نه با نگاه مثبت.
آها بله بله 18 یعنی بسیار عالی.
شما چند دادی؟
من 13.
چرا؟
منم 13.
به نسبت 13 دادن ایشون هم ببینید
26
و 44 امتیاز.
4 امتیاز
مثبت 44.
دو تا داور
منصفه. بریم سراغ آقای ولوجردی.
اگر اجازه بدین 17 امتیاز.
بابا من به ایشون با احترام
12
منفی 15 امتیاز.
15 امتیاز.
شما چند
دادید؟ من مثبت 14 امتیاز که میشه 46 امتیاز.
ببین اینا مثبتشون میگن که عدد رو ببرن بالا ها.
46. عرفان عزیزم چند شدن؟
عرفان جان 55 شدن.
بله بله بله.
خانم نهنگزاده 44 شدن.
خوبه دیگه.
ولوجردی 46 امتیاز.
دست میزنیم.
بله
آفرین.
امتیاز های گروه اول شنیدیم، داور رفتن که حداقل به جعبه شیرینی برسن. اما ما بهتون بگیم که اگر علاقمند به برپاخند هستید حتما مسابقه ما رو بشنوید، چون نکات خیلی خوبی رو داورها بهتون خواهند گفت. تا یه خنده ساز دیگه از رادیو سبا فعلا خداحافظ. عزیزان شنونده، از تهران شبکه رادیویی سبا همچنان با شما همراه هستیم با برنامه بعدی ما که تحت عنوان در حاشیه تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد.
در حاشیه 1400
حواشی خبرهای 1400
عشق یعنی همه چیز خداست. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، روزگار نوروزیتون به خیر باشه. با یکی دیگه از ویژه برنامه های در حاشیه 1400 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم، با سه تا سوژه حاشیه‌ای که تونستن جزو متن اصلی پارسال بشن. پس لطفاً 10 دقیقه در حاشیه بمونید. اولین سوژه امروز که بگم براتون و فشارتون بیفته، درباره یه صف پروتئین یا همون مرغه. خیلی ها یاد تو صف موندن افتادن، قندشون افتاد. بازار دونرخیش نه تنها جبر و آروم نکرد، بلکه ملتهب‌تر هم کرد. خود مرغ هیچ‌وقت فکرشو نمی‌کرد برای ستاد و قرارگاه مرغ و تخم مرغ تشکیل بدن، اونم با ریاست معاون اول رئیس جمهور سابق. گفتگوی زیر مال یکی از همین جلسه ها توی قرارگاه مرغ و تخم مرغه. حقیر کوچک همه مدیران و اعضای اصلی ستاد ساماندهی مرغ و تخم مرغ هستم، اما اجازه بدید که بر حسب وظیفه بنده که دبیر جلسه ام برای هدفمند شدن این جلسه تلاش کنم. خب جناب آقای مسئول مربوطه، شما چه کاری کردید برای ساماندهی به بازار مرغ و تخم مرغ؟
سلام میکنم به شما. بله بنده یه سامانه طراحی کردم که متقاضیان مرغ میتونن ثبت نام کنن و کد ملی و نام پدر، نام پدر پدر بزرگ، نام پدر 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 بزرگشون رو در اون ثبت کنن. بعد از مراحل اعتبار سنجی و تحقیقات میدانی یه مرغ 800 گرمی الان 966 گرمی با نرخ مصوب بهشون تعلق میگیره.
خب یه 40 گرم دیگه مرغ میذاشیم لاغر بشه 1 کیلو دیگه چی میشد مگه؟
جناب آقای رئیس، 966 گرم مرغ با 40 گرم پلاستیک و اون جعبه و بسته‌بندی همه میشه 1 کیلو گرم.
احسنت. لطفا بقیه اعضا در جلسه به ما بگن که چه تدابیری برای ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ انجام دادید.
سلام آقای رئیس، عیدتون مبارک. من مسئول ساماندهی تخم مرغ هستم. به دلیل انتقال و ریختن مرغ‌ها در سایت اینترنتی هنوز مرغ‌ها هیچ تخمی نذاشتن و منتظریم به جای جدیدشون انس بگیرن.
اون وقت مرغ‌های ستاد فرماندهی مرغ و تخم مرغ که در سامانه اینترنتی قرار دارید، تخم مرغ واقعی میذارن یا تخم مرغ مجازی؟
آقای رئیس، تخم مرغ مجازی میذارن.
احسنت بر شما. فقط نحوه رسیدن این تخم مرغ‌های مجازی به دست مصرف کننده رو یک مقدار بیشتر توضیح بدین. گیج شدم.
بله آقای رئیس، هر شب مصاحبه میکنم و میگم که طبق مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ و تخم مرغ باید مرغ و تخم مرغ ارزون بشه. بعد عکس مرغ‌های تخم‌گذار و شانه‌های تخم مرغ رو در فضای مجازی زمینه این خبر میکنم و ارسال میکنم توی گروه‌ها. اینجوری هم مرغ و هم تخم مرغ ارزون بدون واسطه میرسه دست مصرف کننده ها.
احسنت. انصافا تدابیر ما در این قرارگاه چقدر کارشناسان هست، برای مصرف کننده ها هم کارکش هست. دیگه از اون نظری ندارن؟
سلام بنده، هم عرض کنم که متاسفانه مرغ های این دور زمونه خیلی پرخور شدن آقا. خیلی قدیما خودمون مرغ داشتیم، صبح میرفتیم مزارع یه دونه گیاهی چیزی میخورد و غروب برمیگشت میامد خانه. اما مرغای الان چی؟ تنبل، چاق، پرخور، هی ذرت میخورن، گندم، انواع مکمل های غذایی رو میخورن تا گوشتی بشن یا بخوان تخم بذارن. تامین نهاده های تور یکی از عوامل گرونی مرغ و تخم مرغ آقا. به نظرم مرغ ها رو از این روش تنبل پروری دور کنیم و به همون روش قدیم ولشون کنیم تو مزاره و تا مثلا خودشون چاق کنن. چاق که برمیگردن ما ازشون استفاده کنیم.
احسنت. مصوب شد. مرغای تنبل پرخور نباید باشن. مصوب کن. تو بنویس. این گوشه ای از گفتگوی اعضای قرارگاه مرغ و تخم مرغ بود که رسید دست تحریریه برنامه درهاشی 1400 و ما هم برای شما پخشش کردیم. یه گزارش بشنوید که اون موقع گفتن قیمت مصوب اینه و از این حرفا، اما بازم گرون شد.
با استفاده از سامانه بازرگام که تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی هست. انشالله عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ تنظیم بازاری با همون قیمت مصوب کیلوی 20 هزار تومان برای مرغ منجمد و 43 هزار تومان به ازای هر شانه 30 عددی تخم مرغ در درب منازل تقدیم عزیزان خواهد شد. هزینه حمل و نقل شامل این موضوع برای مردم نخواهد شد. امکان استرداد محصولاتی که مورد رضایت شهروندان نبوده و یا اشکالی اگر وجود داشته طبیعتاً پیشبینی شده در سامانه.
حواشی خبرهای 1400
در سال 1400
چه گذشت؟
حواشی خبرهای داخلی و بین المللی سال 1400 در برنامه
در حاشیه 1400.
عجب سالی بود،
خاطر بازی با حافظه کوتاه مدت،
مروری بر آنچه در سال 1400 گذشت.
خب بریم سراغ دومین خبر پرحاشیه 1400. بحث ساده اما کشدار برگ سبز یا همون سند خودرو که آیا سند هست یا نیست؟ نه سند نیست. این جمله دفاتر اسناد رسمی بود. بله که سنده آقا، دقیقاً هم سند رسمیه. کی گفته سند رسمی نیست؟ من میگم برگ سبز خودرو سند رسمیه، پس سند رسمیه. نبینم کسی بگه سند خودرو سند رسمی نیستا. تا حالا نمیدونستید، از این به بعد بدونید. اینم موضع صریح و شفاف و قاطعانه قوه قضاییه بود. بله، این کش و قوس طولانی بالاخره اینجوری جمع شد. هرچند هنوز که هنوز دفاتر اسناد رسمی زیر بار قانون نرفتن و دارن یکم اذیت میکنن، اما حق مردمه که سند خودروشون سند رسمی باشه. والا 200 میلیون ندادن به یه پراید که فقط سوارش بشن و با ایمنی کامل برونن. 200 میلیون دادن به یه پراید که سندش هم رسمی باشه. والا چی فکر کردین؟ پول مفت ندادیم که. در تایید این موضوع صحبت‌های مسئول مربوطه رو هم میتونید بشنوید.
برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تلقی می‌شود و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین، یعنی فروشنده و خریدار، و مشخصات خودرو در اداره راهنمایی رانندگی بلا مانع است.
و اما آخرین خبر پرحاشیه 1400 که میخوام بهتون یادآوری کنم چیه؟ میخوایم در مورد هک شدن سامانه سوخت بگیم. برخلاف ماجرای گرونی بنزین توی سال 98 که بعضیا تازه صبح جمعه متوجه شدن و اهن و هن کنان و خندان و میگفتن که وجدانن من خودم صبح جمعه متوجه شدم و اون شوک و ماجراها پیش اومد، اما این بار خود رئیس جمهور همون لحظه اول رفت کف میدون و بین مردم و پمپ بنزین ها و وزارت نفت. حتی رسانه ملی هم موضوع را از لحاظ رسانه پوشش داد و نمایندگان مجلس در بیانیه اقدام رسانه ملی رو در اطلاع رسانی دقیق و به موقع از اتفاقی که در مسئله سوخت افتاده بود تقدیر کردند که انصافاً هم در سرعت بخشیدن به حل مشکل نقش بسزایی داشت. سرانجام دولت و مردم با همکاری و صبوری مشکل رو در کمترین زمان ممکن حل کردن.
این حمله سایبری خوشبختانه خسارت‌های سخت افزاری به دنبال نداشته و فقط در ارائه خدمت به شهروندان ایجاد اختلال کرده و در مدت کوتاهی الحمدلله توانستن کارشناسان که راه حل رفع مشکل رو پیدا بکنن.
خب تعطیلات عید کلی بهتون خوش بگذره، کنار خانواده‌هاتون به سلامتی جمع شید و سال رو پر انرژی شروع کنید. امروز هم سه دونه از خبرهای پرحاشیه سال 1400 براتون گفتیم. تا فردا و سه تا دیگه از حواشی خبرهای 1400. خدا نگهدارتون باشه.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست، خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است. خوش است. خوش است.
تو کوچه ها صدای پای بهار، دل میگه تموم شده فصل سرد انتظار، فصل سرد انتظار. یه طرف عطر نسیم رقص گنجشکای شاد، یه طرف خنده گل رنگ موسیقی باد، رنگ موسیقی باد. لاله مثل چلچراغ، شعر سبز زندگی جاری میونه با میدرخشه توی دشت، لاله مثل چلچراغ. چشمه از خاطر دشت میبره خستگی رو، بانچه قسمت میکنه عطر دلبستگی رو، عطر دلبستگی رو. میپیچه تو کوچه ها صدای پای بهار، دل میگه تموم شده فصل سرد انتظار، فصل سرد انتظار. یه طرف عطر نسیم رقص گنجشکای شاد، یه طرف خنده گل رنگ موسیقی باد، رنگ موسیقی باد.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید و خوشحالیم که ما هم با شما همراه هستیم از رادیو سبا. عید دیدنی با سبا عنوان برنامه بعدی ماست که با شنیدن چند آگهی این برنامه رو خواهید شنید.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم.
نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم، کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم.